أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه، وجعلنا من خير عواله و انصاره. بحث مرحوم شیخ در صفحه 245 به این پاراگراف رسیده بود که ثم ان عدم ذکر الاجماع و دلیل عقل من جلد غرائن فلان. مرحوم شیخ یک مطلبی رو متعرض میشن، یک ابهامی رو میخوان دفع کنن، و اون ابهام این است که در اخبار عرضه احادیث به کتاب و سنت، ما میبینیم که فقط این مطلب رو مطرح کردن که اگر شاهدی از کتاب و سنت برای احادیثی که به ما نسبت میدن پیدا کردید، اونا رو اخذ کنید، اون حدیث رو میتونید اخذ کنید، و الا مثلا نه اخذ نکنید، ما اونو نگفتیم و اینا. خب ولی سوالی که پیش میاد اینه که چرا مثلا شاهدی از عقل یا شاهدی از اجماع در این اخبار عرضه مطرح نشده، فقط گفتن اگه شاهدی از کتاب یا سنت پیدا کردید. خب این سوالیه که ممکنه پیش بیاد برادر. مرحوم شیخ جوابش رو دادن و فرمودن که نکته این که این اخبار متعرض شاهدی از اجماع یا عقل نشدن این است که به هر حال خود همین اجماع یا عقل هم معالشون به همون سنته، به همون کتاب و سنته دیگه، مرجعشون به همین کتاب و سنته. چون اجماع کی به درد ما میخوره؟ برای محجته، وقتی که بتواند کاشف از حکم الله بشود، حکم اللهی که به هر حال همون کتاب است، همون سنت است، یعنی همون قول الله است یا قول المعصوم است، کتاب یا سنت، قول الله یا قول المعصوم. به هر حال احکام همینند، یا احکام یا خود خدا فرموده یا معصوم از جانب خدا فرموده، احکام الله اینا هم دیگه. و اجماع یک کاشفی از همون حکم الله، از سنت، از همون کتابه. عقل چطور؟ عقل هم همینه. عقل رو هم ما فی نفسه که حجت نمیدونیمش، عقل رو ما دلیلی میگیریم بر حکم الله. یعنی خود عقل بعد از اینکه مثلا یه چیز رو به نحو جزمی گفت، بعدش بل ملازمه میگه حکم الله هم این است. و الا اگه اینو نگه، اگر کسی ملازمه رو قبول نداشته باشه، مثل بعضی از اخباری ها، و اگه اساسا مثلا کسی ملازمه رو قبول نکنه، ملازمه حکم عقل با حکم شر رو، این اصلا به درد نمیخوره. حکم عقل به چه درد ما میخوره؟ اصولیون هم که میگن حکم عقل حکم عقل، به این جهت است که حکم عقل رو پلی میگیرن به حکم شر، یعنی ملازمه رو قبول دارن، میگن و حالا که عقل اینو میگه، عقل اینو هم میگهد که همین حرف من حرف خدا هم هست. ولی اگه اینو نگه که پشیزی نمیاد، به چه درد میخوره؟ خب پس این عرضم به خدمتون، باز مرجعش میشود همون کتاب و سنت. پس میگه سن من عدم از ذکر الاجماع و دلیل عقل من جملت قرائن الخبر. قرائن یعنی همون قرائن خبر، یعنی که میگن اگر خبر رو، این حدیثی که، این خبری که به ما نسبت میدن رو دیدی، یه شاهدی، یه قرینه از کتاب یا سنت داشت، تصدیق کن، و الا نه. خب این شاهد، این قرینه، چرا فقط کتاب و سنت؟ چرا اجماع و عقل رو نگفتن؟ میگه من جملت قرآن خواهد فی حاضر روایات، حاضر روایات یعنی روایات عرضه، کما فعله و شیخ فی الوده، همچنان که فقها ها ذکر کرده بودند اجماع و دلیل عقل را از جمله قرائن. فقها ها مثل کی؟ مثل شیخ طوسی در عده، یا مثل مرحوم مفید در التذکره به اصول الفقه که در صفحه 240 خود شیخ از شیخ مفید هم همین رو نقل کرد. خب اینا مثلا خود اجماع یا عقل رو هم به عنوان قرائن ذکر کرده بودن. خب ولی چرا تو خود اخبار، تو خود روایات عرضه ذکر نشدن این اجماع یا عقل؟ یه لعنه مرجعهما الى الکتاب و سنه کما یذهب به تأمل که توضیحش داده شد. خب حالا یه نکته ای که مرحوم شیخ مطرح می‌فرمایند این است که ما دیروز یه اشاره فکر جمله کردیم، حالا امروز بیشتر اینو باز می‌کنیم. مورد و مصب به اخبار عرضه چه جور روایاتیه؟ یعنی اخبار عرضه، اخباری که میگن آقا روایات که به ما نسبت میدن عرضه کنید به کتاب و سنت و اگر شاهدی از اون یافتید اخذ کنید و الا نه، اینا منظورشون اینه که ما چه روایاتی را بریم عرضه کنیم، حتی روایاتی رو که قطع به صدورشون داریم یا نه روایاتی که ظن به صدورشون داریم. به عبارت دیگه آیا این اخبار میخوام بگن شما روایاتی که به ما نسبت میدن ولی شما احتمال میدید جعلیه، وضعیه و از ما صادر نشده، اونا رو برید عرضه به کتاب سنت کنید که اگر قرینه و شاهدی از کتاب سنت پیدا کردید خب بگید این از ما صادر شده، باهاش معامله یه روایتی بکنید که از ما صادر شده، اما اگه شاهدی از کتاب سنت براش پیدا نکردید نه، متوقف بشید و در حال این از ما ندونید. خب آیا این مضمونشون یا نه این جهت مد نظر نیست، بحث صدور اصلا مطرح نیست، بلکه بحث چی مطرحه؟ بحث دلالت مثلا یا بحث جهت صدور. حتی اگه قطعی و صدورم باشه، آیا خبری اصلا قطعی و صدوره؟ خودت از زبان مبارک امام علیه السلام شنیدی، مثلا قطعی و صدوره، ولی احتمال میدی شاید حضرت اینو تقیهی گفته، احتمال میدی شاید مراد حضرت چیز دیگه باشه غیر اینی که تو برداشت کردی، بازم عرضه کن به کتاب و سنت و اگر قرینه ای از کتاب و سنت پیدا کردی بر این مراد، بر این ظاهر، بر این ظاهری که خودت برداشت کردی بگو پس همین ظاهر مراد حضرتم هست، وگرنه نه. یا مثلا بحث جهت صدور، اگر یه شاهدی از کتاب و سنت مثلا پیدا کردی بگو پس این برای بیان حکم اللهه، وگرنه نه نگو اینو و احتمال بده شاید تقیهی گفته باشه حضرت. خب شاید اساسا مد نظر اخبار عرضه یه همچین چیزی باشه، بحث دلالت روایات باشد، بحث جهت صدور روایات باشد، نه بحث صدور، که اگه این باشه بالمره این اخبار دیگه اجنبی از بحثای حجیت خبر واحد میشه، چون ما هم اول کار گفتیم ما الان تو بحثای حجیت خبر واحد اون بعد صدور فقط مد نظرمونه، بعد دلالت یا جهت صدور که الان محط کلام و بحث ما نیست. خب این نکته ایه که به هر حال باید بررسی بشه و اثبات بشه که مد نظر اینه. مرحوم شیخ فرماید که ما برای شما شاهدی میاریم که خیالتون راحت باشد که مرحوم شیخ از ناحیه اون مستدل میگه، مرحوم شیخ از ناحیه اون کسی میگه که داره استدلال میکنه به این اخبار عرضه برای ابطال حجیت خبر واحد. فعلا اصل استدلال این بند خداها رو تشهید کنیم، محکم کنیم، مبرمش کنیم، بعد وارد جواب میشیم. هنوز عرضم به خدمتون تو مقام تقریب استدلال هستیم. مرحوم شیخ در مقام تقریب استدلال به این اخبار عرضه این نکته رو پس الان میخواد دنبال کنیم. یه ویوشیر الا مازکرنا، مازکرنا که چی؟ بالا هم گفتیم، دیروز هم گفتیم که چی؟ فلیس المقصود من عرض ما یرد و علیکم من الحدیث علی کتاب و سنه الا عرض ما کان منها غیر معلوم صدور عنهم. اینو که بالا هم گفتیم اینجا هم باز حالا نکته شو بگیم، شاهدشو بگیم، چه نکته باعث شده، چه قرینه باعث شده که ما بگیم مصب به این اخبار عرضه احادیثی است که به لحاظ صدور احتمال عدم صدور ما در موردشون میدیم و قطعی و صدور نیستن، نه اینکه مصب به اخبار مثلا ولو اخبار قطعی و صدور باشن، اما ما رو چه جهت مثلا اینا رو عرضه کنیم؟ رو جهت اینکه خیالمون از ناحیه دلالتش راحت بشه یا خیالمون از ناحیه جهت صدورش راحت بشه. نه، این مد نظر اخبار عرضه نیست، بلکه مد نظر اخبار عرضه همون چیه؟ همون بحث صدوره. پس مسببش اخبار مزنون و صدوره، اونایی که ما قطع به صدورشون نداریم، تو صدورشون احتمال اینو میدیم که نکنه کذب باشه، جعلی باشه، وضعی باشه. ما اینو از کجا میگیم که من اندر مقصود من عرض خبر علال کتاب و سنه هو فی غیر معلوم صدور، یعنی هو فی محتمل صدور، فی مزنون صدور. اینو از کجا میگیم؟ یه اون چیزی که اشاره میکنه به این حرف ما و شاهد برای این حرف ماست، تعلیل العرض فی بعض الاخبار به وجود الاخبار المکذوبه فی اخبار الامامیه. این که حضرت اومدن گفتن چرا شما باید این احادیث منسوب، احادیثی که ما نسبت میدن رو برید عرضه کنید؟ به این جهت که یک سری از اخباری که به ما نسبت میدن رو ما نگفتیم و اینها مکذوب است، و بعضی مثل امثال مغیره ابن سعید لعنه الله اینها دست در احادیث ما کردن و اومدن عارضان به خدمتون که اقهام کردن، ادخال کردن یه سری احادیث رو در احادیث ما، از جمله مثلا همون روایت صحیح ابن هشام، صحیح هشام ابن حکم صفحه 244، اون آخرین روایتی که مرحوم شیخ مطرح کرده که گفتن لا تقبلوا علینا حدیثاً الا ما وافق الکتاب و سنه او تجدون معه شاهداً من احادیثنا المتقدمه فإن چرا؟ چرا این کارو بکنید؟ چرا برید با قرآن یا روایات یا حتی روایات مسلمه خودمون که قبلاً از ما شنیدید این اخبار رو چک کنید؟ علت این که چک کنید چیه؟ میفرماید چون مغیره ابن سعید لعنه الله دست فی کتب اصحاب ابی، اومده کتابای اصحاب پدر من رو، شاگردان پدر من رو گرفته ازشون، بعد توشون حدیث چپونده قاطی کرده از پیش خودش، احادیثه که لم یحدث بها ابی، دست احادیثه، دسته یعنی ادخل، احادیثه که لم یحدث بها ابی، که پدر من اونا رو نگفته بود، این از خودش جعل کرده، وضع کرده. خب پس حالا یه سری اخبار پس اینجوری تحلیل آوردن، حالا که یه سری از اخبار اینجوری تحلیل آوردن، این تحلیل خیلی روشن و واضح میکنه قضیه رو که نکته امر حضرات به عرضه، این که میگن عرضه کنید کتاب سنت، این که میگن چک کنید با کتاب سنت ببینید موافقت داره یا نه، این نکتهش چه بوده؟ همین بحث صدور بوده، ببینید اصلا این از ما صادر شده یا نه، از اونایی که جعلیه وضعیه، مثلا مغیره بن سعید اومده جعل کرده. پس بحث صدور کاملا مطرح بوده. خب حالا و از اون طرف به حکم روایات و فسر بعضها بعضا، به حکم این که ما نگاه میکنیم میفهمیم همه این اخبار کلون لا زاکل جماله و شیرو عباراتونا شتا و حسن که واحدو، همه اینها در حقیقت اشاره به یه نکته واحد دارن، یه حقیقت واحدی رو میخوان بیان میکنن. خب اگه هم یه مضمون واحدی رو همشون میخوان بگن، اگه همشون یه مضمون واحد رو میخوان بگن، از اونجایی که این روایات معلله، این روایاتی که این تحلیل رو دارن، برای ما معلوم شد که چه مضمونی رو میخوان بگن، میخوان بگن مضمون و صدورها رو فلان کن، چک کن که به حسب صدورشون خیالت راحت بشه. بقیه اخبار هم معلوم همینو میخوان بگن، بقیه اخباری که بحث از عرضه دارن و میگن عرضه کنید، اونا هم عرضه از همین جهت صدور مد نظرشونه. و همچنین یه قرینه هم حالا بنده اضافه کنم، مثلا این که حضرت میفهمد آقا اگر شاهدی پیدا کردید از کتاب و سنت و اینا بگیرید، و الا لم اقله، لم نقله، اینا که مثلا میگن اینو ما نگفتیم و این مثلا از ما گفته نشد، این از ما نیست، اینو باز شما نگاه کنید ظهورش در چیه؟ نمیگه لم اردهو، اراده یورید و ارید و لم اردهو، نمیفرماید که من اینو اراده نکردم، که بحث دلالت مثلا مد نظر باشه، که حضرت فرموده باشه اگر شاهدی از کتاب سنت پیدا نکردید اینو پس ما اراده نکردیم، مراد ما چیز دیگه ای بوده. بحث دلالت و اینا مد نظر نیست. یا مثلا اینکه اگر از شاهدی از کتاب سنت پیدا نکردید پس بفهمید اینو ما بفهمید که ما اینو تقیه‌ای گفتیم. نه، حضرت میگه لم اقوله، اصلا ما اینو نگفتیم و مثلا جعلیه. خود همین لم اقول هو و اینایی هم که تو بعضی روایات هست، اینم باز مثل همین تعلیل شاهد دیگه یه برای این که مد نظر همین این جهت صدور روایات بوده. حالا گرچه که حالا بعضی از روایات هم مثلا ممکنه مهم اون ور باشه، یعنی حالا نه حتی مهم بلکه ظاهر در اون ور باشه، که شاید هم حضرت تو بعضی از روایات لااقل تو بعضی از روایات عرضه مد نظرشون بوده که چرا عرضه کنید، برای اینکه خیالتون از ناحیه دلالت و مراد ما روشن بشه، راحت بشه. ولو به لحاظ سند اصلا به لحاظ صدور و سند مطمئن نباشی، اصلا از خود من شنیده باشید، ولی بازم اگه شک دارید به لحاظ دلالت مد نظر من چی بوده اینو عرضه کنید کتاب سنت. شاهد این که این معنا مد نظر باشه اینه که تو بعضی از اخبار عرضه میفهمد اگر شاهدی از کتاب سنت پیدا نکردید اینو اخذ نکنید حتی نبین لکم، تا اینکه ما براتون توضیح بدیم که چی مرادمون بوده. یا مثلا تو یه روایت دیگه صفحه 243 اون بود که خوندم، تو روایت صفحه 244 اومده بود که حتی نشرح من ذالک ما شرح حلنا، تا اینکه ما برای شما توضیحش بدیم، شرح کنیم. خب اینا یه مقدار از میتونه قرینه بر اون ور بشه. و البته حالا من اینو عرض کنم که بعیدم نیست که حالا هر دو جهت مد نظر بوده، یعنی شاید تو برخی از اخبار عرضه به قرینه همین حتی نشرح، به قرینه حتی نبین و اینها ما بگیم حضرت این اخبار عرضه رو به حسب اون دلالت فرموده، میگه چک کنید با کتاب سنت و اگر جور بود بفهمید که بله همینی که استظهار کردی همین مراد ما بوده، و اگه جور نبود نه متوقف شید تا ما خودمون توضیح بدیم چی مرادمون بوده. ممکنه تو بعضی از اخبارم یه همچیزی مد نظر حضرات بوده باشه، گرچه که خب بسیاری از روایات هم به قرینه همین تعلیل لم اقل هو اینها همون صدور مد نظرش بوده، یعنی چک کنید با کتاب سنت که اگه موافق بود بفهمید بله ما اینو گفتیم از ما صادر شده. خب این همین مقدارم که باشه باز به هر حال استدلال میتونه صورت بگیره، ما یه عالم روایاتمون طبیعتا ناظر به همین بحث صدور بوده، پس اجنبی از بحثای ما نمیشود و میشه به همین روایات استدلال کرد برای ما نحنفی. خب این تا به اینجا. پس ما تا الان از بین ادله گفتیم بالعدلت الثلاثه تمسک کردن برای من از حجیت خبر واحد، کتاب رو گفتیم، سنت رو هم گفتیم، حالا اجماع. فقط ادعاه سید المرتضی قدس سره فی مواضع من کلامه، مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع فرموده بر عدم حجیت خبر واحد در بسیاری از قسمت مواضعی از کلماتش، و جعله فی بعضها به منزلت القیاس، تو بعضی از کلماتش خبر واحد رو مثل قیاس دونسته. وجه شبه چیه؟ در اینکه چطور قیاس خیلی واضح هست در بین امامیه، در بین شیعه که حجیت ندارد، عدم حجیت خبر واحد هم وزانش وزان قیاس است از این حیث که خیلی واضحه که در بین شیعه حجیت ندارد خبر واحد هم مثل قیاس. نزا فرموده و جعله فی بعضها به منزلت القیاس، در چی شبیه اون قرار داده اینو، فی کون ترک العمل بهی معروفن من مذهب شیعه. و قد اعترف این آقای مستدل میگه حتی خود شیخ طوسی هم که لیدر اون وریاس، و حتی شیخ طوسی برعکس ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد کرده، ولی همین خود شیخ طوسی هم یه جای ادعای اجماع سید مرتضی رو اعتراف کرده، یه وقت طرف هم بزالک یعنی به همین اینکه خبرهای در نزد اصحاب مثل قیاسه، از شیخ علامایتی فی کلامه که حالا جلوتر در همون صفحه 313 مرحوم شیخ کلام شیخ طوسی رو میاره، خب الا انه اول معقد الاجماع به ارادت الاخبار التي یرویها المخالفون. درسته این اعتراف رو کرده ولی توجیه کرده، پس ببینید اصلش رو قبول داشته که واقعا اصحاب یه همچین دیدگاهی نسبت به خبر واحد دارن، یه همچین دیدی که نسبت به قیاس دارن نسبت به خبر واحد هم دارن، اصل اینو پذیرفته ولی اومده توجیه کنه، توجیه کرده مثلا که چی؟ که آقا بله مثلا منظور اصحاب چه بوده؟ منظور اصحاب اون اخبار آحادی بوده که مخالفون عامه نقل کنن، لذا میگه ارلانه اول معقد الاجماع به ارادت الاخبار الذي يرويها المخالفون، ولی نیومده اصل قضیه رو انکار کنه شیخ طوسی هم، بگه اصلا کی گفته که خبر واحد در نزد اصحاب ما حجت نیست و مثل قیاس است و فلان و اینا، نه نیومده اصلش رو انکار کنه، بلکه اومده توجیه کرده گفته البته منظور اینا از خبر واحد که مثل قیاس است خبر واحدی است که از ناحیه مخالفون نقل بشه. خب البته ما حالا عرض کنیم این حرف مستدل واقعا بی‌انصافیه، کم لطفیه، و قد اعترف به ذالک از شیخو، بالاخره کجا شیخ اعتراف کرده به اینکه در نزد امامیه این خبر واحد مثل قیاس است؟ مرحوم شیخ ته حرفش این است که با توجه به این تأویلی که داره مرحوم شیخ پس هیچ اعترافی نکرده، مرحوم شیخ میگه به نظر ما از اول آقا اصحاب کدوم خبر واحد ها رو مثل قیاس میدونن؟ اون خبر واحد هایی که عامه نقل کرده باشن، مخالفین نقل کرده باشن، اونا رو ایشون اعتراف کرده که مثل قیاسه و حجیت نداره، و خیلی واضحه که حجیت نداره، مثل قیاس که خیلی واضحه حجیت نداره نسبت ولی اونا. اما این همه اخباری که الان ما از امامیه داریم که الان محل کلام ما هم هستن، این همه اخباری که از خود از طرق امامیه الان به ما رسیده، اینا رو همه رو مرحوم شیخ حجت میدونه، ادعای اجماع هم بر حجیتشون میکنه. پس نمیشود واقعا بگیم که مرحوم شیخ مثلا جز کسانیه که شیخ طوسی جز کسانیه که اعتراف کرده از فلان، مثل سید مرتضی مثلا گفته ایشون هم اینو اعتراف کرده، الا انه اول. خب همه حرف تو هم اوله، مرحوم شیخ طوسی قبول نداره که حتی همین اخباری که از طرق امامی هم نقل بشن اونا هم مثل قیاسن، بلکه تو این تعویلش داره میگه آقا اصحاب درسته خبر واحد رو مثل قیاس میدونن، ولی چه خبر واحدی رو؟ خبر واحدی که از عامه باشه، نه خبر واحدی که از امامیه باشه. اونو نه تنها نگفته در موردشون، بلکه ادعای اجماع بر حجیتش کرده. مثلا این چه حرفیه که نام مستدل داره میزنه؟ قد اعترف فلان. خب حالا عرض کردم دیگه، الغریق یتشبث بکل حشیش و هو ظاهر المحکی عن تبرسی فی مجمع البیان. همچنین مرحوم تبرسی هم ظاهر کلامشون در مجمع البیان وجود یه همچه اجماعی بر عدم حجیت خبر واحده. حالا ایشون یه کلامی داره، ببینیم از کجای کلام ایشون میشه اینو استفاده کرد. میفرماید که قال مرحوم تبرسی که لا یجوز العمل بزن اندل امامیه، از نظر امامیه، یه جورایی داره الان ادعای اجماع میکنه، یه به اجماع امامیه جایز نیست عمل به زن مگر در این موارد: یک، شهادت عدلین، دو، قیام المطلفات. این مثلا این کسی که به هر حال اتلاف کرده یه کالایی رو، آقا این چقدر میارزیده، ما چقدر الان باید قیمت بپردازیم خسارت بدیم، میریم سراغ یک آدم عادل خبره کارشناس و اون مثلا برای ما میگه، و عروش الجنایات، یا جنایاتی که اتفاق میفته، یه نفر مثلا میزنه یکی دیگر رو زخمی میکنه فلان میکنه، این یه کارشناس قیمتگذاری میاد مثلا معلوم میکنه که این آدم چقدر باید ارزم بخونه خسارت بده. خب بس حالا متلفات برای غیر جنایات اتلافه، حالا مثلا فرض کنید یه کالایی یه شیعی ماشینی رو اتلاف کرده، چیزی اتلاف کرده، یه خونه ای رو فلان، اون میشه قیام المتلفات. عروش الجنایات یعنی همون ارزم بخونه غرامت هایی که نسبت به جنایات، جنایت برای انسان دیگه و اینها مثلا طرف باید بده. خب اینا تو این چند مورد این زنها رو ما حجت میدونیم، غیر این دیگه حجت نمیدونیم. از همین حصرش این آقای مستدل استفاده کرده، از این حصر رو میخواد استفاده کند که بله پس فقط در این موارد، این سه مورد مرحوم تبریزی داره ادعا میکنه که امامیه زن رو حجت میدونن، در غیر این سه مورد دیگه زن رو حجت نمیدونن. که یکی از این غیر سه مورد چیه؟ همین بحث زن حاصل از خبر واحده که اون رو هم پس ایشون میگه از نظر امامیه حجت نیست. خب پس این که گفته ظاهر، چون تصریح نکرده مرحوم تبرسی بلکه مفهوم حصر در کلامش اینه، به مفهوم حصر در کلامش میشه این استفاده کرد. خب ول جواب، اما عن الآیات مرحوم شیخ، حالا میخوام وارد چند یکی یکی پاسخ بدن از این ادله سگانه، اما پاسخی که از آیات میده، خب در مورد آیات، آیات ناهیه از عمل به زن، لا تخف ما لیس لك به علم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال این آیات، این جواب ازش چیه؟ مرحوم شیخ میفرماید که اما عن الآیات فبه انها بعد تسلیم دلالتها، این خودش یک جواب، عموماتون که مخصصه به ما سیجی من الادله، این هم جواب دوم. اولا که ایشون میفهمد بعد تسلیم دلالت هم، اصلا معلوم نیست که ما دلالت این آیاتی که شما گفتید رو بپذیریم. خب یعنی چی اصلا معلوم نیست دلالت این آیات رو بپذیریم؟ مثلا هم این نظر نلا یقنی من الحق شیعه، چه مشکلی مایی تو دلالتش هست؟ خب اینجا یک بیانی رو مرحوم آخوند و مرحوم سید یزدی دارن، حتی سید یزدی دو تا بیان داره، دو تا احتمال مطرح کرده در کلام شیخ که شیخ رو چه جهت مثلا این دلالت این روایات را بر مدعا نپذیره، ببخشید دلالت این آیات را بر مدعا نپذیره. دو تا احتمال تو کلام شیخ داده، یه احتمالش همینیه که مرحوم آخوندم دارن و اون این است که آقا این زن در ان الله لا یغنی من الحق شیئا، زن به امور اعتقادی مد نظره، تو امور اعتقادی زن فایده ای نداره و نباید اتباع از زن کرد و باید حتما قاطع باشید، باید جازم باشید. مثلا فرض کنید همون سیاقی که این آیات بوده، می اومدن عرضم به خدمتون به خداوند همجوری از سر خرس و گمان زنی و اینها چه نسبت هایی می دادن، این که علی عزو بالله خداوند مثلا دختر داره و ملائکه مثلا دختران او هستن و اینا، تو این سیاق ها این آیات بعضا اومدن که نبن نلا یقنی منن حق شیعا، سوره نجم رو دوستان مراجعه بفرمایید. خب این عرضم به خدمتون بله یه احتمال، احتمال بهتر که این احتمال دوم هم تو کلام سید یزدی هست، این است که ما این آیات رو چجوری جواب بدیم؟ بگیم ما این ان ندان ندا یقن من الحق شیئا این اجنبی از بحث‌های ماست. چرا؟ چون مد نظر از این زن، زنهای غیر عقلایی است، نه زنهایی که عقلا بهش عمل میکنن، اعتنا میکنن در زندگی روزمره شون بهش اتکال میکنن، زنهای غیر عقلایی، خرسها، گمان زنیها، رجمن، یه حرفای رجمن بالغیب هم یه چیزی به ذهنشون برسه بگن، اینا این مدل زنها مد نظره که ان الله لا یغنی من الحق شیئا لا تخف ما لیس لك به علم، نه یه سری زنهایی که واقعا عقلایی هن، عقلا بهشون بها میدن. و زن حاصل از خبر ثقه، خبر واحد ثقه، این واقعا یک زن عقلاییه و کاملا در بین عقلا عمل به او مرسومه و مرسوخه، مرسوخ راسخه، یعنی تو ذهنشون رفته. و چون اینجوریه اصلا از این آیات واقعا رد و تخطئه عمل کرده خودشون رو اینا برداشت نمی کنن. نمیگن آیات دارن کار ما رو رد میکنن که ما مثلا به ظن حاصل از خبر صله عمل میکنیم. اینقدر که این سیره در بینشون راسخ شده که مثلا بیان به اخبار ثقات عمل کنن. حالا این نسبت به بعد تسلیم دلالت ها. و اما بعدش ایشون میفهمند که عموماتون مخصصه به ما سیجی من الادله، اینها یه سری عموماتی هن فوق فوقش، مثلا دلالتشون هم تمام باشه، ظهورشون هم تمام باشه، یعنی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا را اصلا ما بپذیریم که حتی همین ظن حاصل از خبر واحد را هم بتونه شامل بشه. فوقش یه عامیه که بالعموم ظن حاصل از خبر واحد را هم گرفته، ولی ما بعداً میام این ظن حاصل از خبر واحد را تخصیص میزنیم و از تحت ان الظن لا یغنی من الحق شیئا خارج میکنیم. به هر حال ان الظن لا یغنی من الحق شیئا عامیه که مصادیق زیادی رو داره میگیره، ظن حاصل از خواب، طرف خواب دیده مثلا حکم الله فلان، ظن حاصل از رمل و جفر و نمیدونم فلان، ظن حاصل از قیاس و استحسان و شهرت فتوایی و اجماع منقول و خبر واحد و همه اینا رو با هم میگیره، همه اینا رو با هم میگیره. ولی بعدن ما به واسطه ادله‌ای که میاریم بر حجیت خبر واحد، این ظن حاصل از خبر واحد رو از تحت نظن لا یغنی من الحق شیئا خارج میکنیم، کاری نداره، تخصیص دیگه. مثل فرض کنید حرم الربا، که هر ربایی رو میگیره بعدن یه دلیلی بیاد بگه آقا لا ربا بین الوالد و ولده، چطور تخصیص میزنیم؟ اینجا هم مثل همین، اینجا هم یه آیه شریفه یه عمومی داشت، اطلاق داشت، تخصیص زدیم. خب این نسبت به چی؟ نسبت به آیات ناهیه از عمل بزن. اما اگر رفقا یادشون باشه ما توی آیات فقط اینو مطرح نکردیم، علاوه بر این آیات ناهیه از عمل بزن، تعلیل خود آیه نبأ رو هم مطرح کردیم که انتصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. گفتیم آقا اون تعلیل خودش العلت تؤمم، خودش میتونه دلیل بر عدم حجیت خبر واحد عادل بشود. چرا؟ چون آیه داره میگه درست فاسق، یه انجاکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اگر یه فاسقی خبری آورد تبیان کنید. اما خود همین که فاسق باید خبرش تبیان بشه و حجیت نداره، علتش چیه؟ علتش گفتیم این است که ممکنه شما آقا بعداً به پشیمونی بیفتید، ممکنه این آقای فاسق مثلا دروغ گفته باشه و شما به شما ندانسته یک برخورد نابجایی داشته باشید، ان توصیب و قوم به جهاله، وقت پشیمون بشید و تصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب این علت العلت تو امن، این علت توی خبر عادل هم میتونه بیاد، چون خبر عادل هم به هر حال ظنیه دیگه، ما که قطع نداریم، که اونم ظنیه، ممکن اشتباه بکنه عادل، یا ممکنه تا الان عادل بوده باشه، این بار علیعذ بالله مثلا دروغ بگه، شهوت و اینها برش غلبه بکنه، یه بار به هر حال اینم دروغ بگه، آدم عادل معصوم که نیست که، عادله، ممکنه این بار تو این خبرش دروغ گفته باشه، یا نه به جهت حالا شهوت و معصیت و امثال اینها، بلکه به چه جهت دروغ گفته؟ دروغ مصلحتی مثلا، به زعم خودش الان جای مصلحتی بوده دروغ بگه، به زعم خودش و اومده دروغ، حجت داشته برای این دروغ گفتن، ولی به هر حال واقع نیست حرفش. اینا به هر حال احتمالایی که ما میدیم اینجا هم تو خبر عادل هم میدیم، لذا اگه بریم و اتباع کنیم باز همون علته اینجا ممکنه باشه، اینجا هم برای جهالت هست، ما که یقین نداریم، ممکنه اصابه به جهالت بشه بعدم پشیمون بشه. خب مثل چی؟ مثل لا تأکل رمان لعنه و حامز، درسته گفته رمان نخور، ولی علتش چیه؟ اینی که چون ترشه، یعنی مشکل ترش بودنه، ترشی برای تو خوب نیست. حالا درست معلوم دارم میگم رمان نخور، ولی علت اینه. خب حالا چرا پس اگه علت اینه چرا رمان رو گفته؟ چون الان دم دست این آدم رمان بوده، این آدم قصد داشته رمان بخوره، قصد داشته الان رمان بخوره، این آقا گفته لا تاکل رمان لعنه حامض. اگه مثلا میخواست قرقلوت بخوره الان، اون گفتیم لا تاکل مثلا قرقلوت لعنه حامض. این نکتهش این بوده که الان فعلا اینو میخواسته، مبتلا بهش این بوده، اینو میخواسته الان بخوره، نه اینکه رمان خصوصیتی داشته باشه. تو بحث ما هم چرا گفته انجاکم فاسقون به نبع این فتح بیانون، با اینکه شما میخوای ادعا کنی که مطلق خبری که خبر واحدی که به هر حال یقینی نیست قطع نیاورده، چه حالا از فاسق باشه از عادل باشه، اینجوریه که باید تبیین بشه. پس چرا فقط فاسق رو گفته؟ جوابش اینه که چون مورد آیه بحث فاسق بوده. شأن نزول آیه رو شما مراجعه بفرمایید، میگن که قضیه ولید ابن عقبه بوده که حالا بعدن مفصل انشاءالله شأن نزولش رو عرض میکنیم. حالا اونجا هم چون این آدمه که به هر حال این آیه در مورد او الان نازل شده فاسق بوده، آیه داره میگه آقا آیه فاسقی مثل ولید ابن عقبه اگه خبری برای شما آورد فتبینو. ولی نکتهش چیه؟ اون نکته برای ما مهمه. نکتهش یه چیز عامیه که حتی عادل هم میگه. خب این تعلیل، این تعلیل هم یه دلیلی بود که مرحوم شیخ اصلا متعرضش اینجا نشده در مقام جواب. خب این عرضم به خدمتون که چطور میشه؟ چرا مرحوم شیخ اینو جواب نداده؟ و اصلا جوابی ما داریم؟ مرحوم شیخ اتفاقا بعدن که بحث آیه نبع مطرح میشه و استدلال به آیه نبع میشه برای اثبات حجیت خبر واحد، اونجا خواهد گفت که یه عالم اشکال به استدلال به آیه نبع شده، ولی مرحوم شیخ میگه از بین همه این اشکالات شاید ما بتونیم خیلی هاشون رو جواب بدیم الا دوتاشون رو، دوتاشون رو واقعا نمیشود جواب داد. دوتا از این ایرادها امکان رب بشون نیست، امکان دفعشون نیست، نمیشه اینا رو پاسخ داد و واردن. که یکی از اون دوتا اشکال اتفاقا همینه، همین بحث تعلیل آیه نبعه که مرحوم شیخ نمیتونه به هر حال جواب بده، خیلی بالا پایی میکنه و اینا. به هر حال اینو جزء روایت، جزء اشکال‌ها و ایرادهای غیر قابل ذب میاره، یعنی جزء ایرادهایی که واردن و لذا استدلال با آیه نبع ناتمام میشه از نظر شیخ. اما استدلال با آیه نبع از نظر شیخ تمام میشه یه طرف، آیا میشود به آیه نبع استدلال کرد برای اون ورش، برای اثبات عدم حجیت؟ یه وقت از ما میگیم آیه نبع نمیتونه اثبات حجیت کنه، ولی اثبات عدم حجیت هم نداره. اما این الان چیه بحثش؟ بحث اینه که فراتر از اینه، میخواییم بگیم مثلا آیه نبع تعلیلش دلالت بر عدم حجیت داره، اینو چی بگیم؟ خب اینو مرحوم شیخ میتونه باز همینطور جواب بده، همینطور که از آیات ناهی از عمل به زن جواب داد، بگه خب باشه. اینم باز فوقش اگه تعلیل رو هم بپذیریم یه عام میشه. تعلیل به نحوه عام به نحو مطلق داره میگه هر جایی که یک جهالتی بود، عدم العلمی بود، شما تبیین کنید که مبادا اصابه به جهالت کنید، الا اینکه اون جهل شما و عدم العلم شما تو چه فرضی باشه؟ تو فرض خبر واحد عادل، خبر ثقه. مثلا اگر خبر ثقه عادل بود اینجا مثلا دیگه مانعی نداره، شما ولو یقینم نداشته باشی، ولو یه جهلی هم در کار باشه، میتونی عمل کنی به خاطر ادله حجیت خبر واحد که سیجی بعدن خواهیم گفت. تعلیلم تهش این است که مثل چی؟ مثل اینکه الان مثلا بگیم آقا لا تاکل رمان لعنه حامض. خب این لعنه حامض فوق فوقش میشه عامی، یعنی لا تاکل کل حامضن، هیچ حامضی رو نخور. ته تهش اینه دیگه که لا تاکل حامزن، هیچ حامزی رو نخور. آیا این نمیتونه بعدن تخصیص بخوره؟ فرض کنید یه دلیل بیاد بگه آقا فلان، البته مثلا همون دکتر همون پزشک بگه البته فلان ترشی هیچ مانعی برای تو نداره، ما به تجربه برامون ثابت شده فلان ترشی مثلا مانعی نداره، بلکه اصلا خوبم هست. مثلا فرض کنید آقا مرکبات ترشی که مرکب هست، مثلا پرتقال ترش، این نه تنها برای سرماخوردگی تو بد نیست بلکه خوبم هست، خوبت میکنه مثلا. و این استثناء تخصیصه. پس هر تعلیلی ولو العلت و تعمم، تعمم یعنی عمومیت پیدا میکنه و جاهای دیگه فراتر از مورد خودش رو میگیره، ولی عمومه دیگه، بل عموم داره میگیره، قابلیت تخصیص داره، یه دلیلی اومد تخصیصش میزنه. و اینی هم که میگن آقا علت آبی از تخصیص است و این صحبت ها، اینا حرفای ناتمامیه. خب این تا به اینجا، تا برسیم به جواب مرحوم شیخ انل اخبار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.